بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه بودیم و فرمود که در مقدمه صحبت از تعریف فلسفه و تقسیم اولای فلسفه و غایت و شرفشه. فلسفه رو تعریف فرمود که استکمال نفس انسانی است، الخ، و تقسیمش الان در تقسیمش هستیم که ولما جاء الانسان کالمعجون، شروع در تقسیم و دنبالش آمده. در اثنای تقسیم فرمود اما نظریه فغایتوها، که حالا بیان غایت، در بیان غایت استادیم. ثم میاد ثم لا یخفا شرف الحکمه، که بیان شرفش میکنه. پس تعریف فلسفه گفته شد. تقسیم اولیش که به صورت حکمت نظری و عملی گفته شد که مقدمه گرفت انسان از دو خلط است و اینها. حالا در بیان غایت که صحبت میکردیم فرمود و هذا الفن، که نظریشه و در این حال که بیان غایتش می فرما، هو المطلوب لسید الرسول المسئول فی دعائه صلی الله علیه و آله و سلم الى ربه حیث قال ربه ارنا الاشیاء کما هی. و ما هم دنبال همین حقیقتی. انسان از نادانی در رنج میخواد چیز بفهمه. به قول خود این آقایان، مثلا شیخ در تعلیقات بر این سرشته شده، فطرتش این است که رنج میبرد از نادانی، عذاب است برای او و هی تلاش میکند که از این عذاب در بیاد. رنج غربت میبرد، دنیا را طلاق میدهد و به اندازه ای که لابد منهش را باید برای حفظ بدنش مثلا اینها، اون هم به عنوان اعدادی بخواهد که به کمالش برسد، اینها را به همین اندازه احتیاج داره و میکوشد که به این حقیقت برسد که رب ارنا الاشیاء کما هی. بله آقا جان، مثل این که میشه مقدار جلوتر تشریف بیارید. میکوشد که به این حقیقت برسد و چیزی که یافت، میبینید نشاط پیدا میکند، ابتهاج پیدا میکند، شکفته میشود، ولو این که خود سالم باشه، فطرتش بر اینه، بچه باشه، خوشحاله که این رو فهمی و سر تا پا مثلا گوشه، هنوز به حرف نیامده، سر تا پا گوشه که پدر و مادر چی میگن که گویا بشود، از گنگی فطرتا بدش میاد، میخواد گویا بشود و ما هم میکوشیم که گویا بشویم. علمه البیان، میخواهیم صاحب بیان بشویم، باز بشویم، روشن بشویم، دانا بشویم، آگاه بشویم. خداوند ما را عجم، اعجم، سوم، بک، گنگ خلق نکرده. اون حیوانات کذایی هستند که در یک حدی محدود هستند، اما بنده و جنابالی را دارای قوت و قدرتی کرده است که با اون قوت و قدرت میتوانیم بیان بشویم، تبیان بشویم، کل شی بشویم. دیگه تا همت چه باشه، تا درایت و عقل و بینش چه باشه، تا طهارت ما، تا بیداری ما، اینها چه باشه. کیف کن سفره گسترده هست و جناب‌عالی هم مهمان بر این سفره و وقتم چندان نیست و بخلم از اون طرف نیست، اونطور مضمون حدیث داره، از اون طرف هیچ امساک نیست، از این طرف است که گیرنده نیست، و الا دهنده مطلقا همواره همیشه کل یومین هو فی شأن. ارن الاشیاء کما هی. وللخلیل علیه السلام ایزن هین سأل رب حبلی حکمن. او هم حکم میخواد، اون هم حرفی میخواد که حرفش حکم باشه، عقیدتی میخواد که حکم باشه، نظری که حکم باشه، خطابش فصل باشه. اونی که عرض کردم تمجموج داره، ظاهرن اینه، باید ببینیم، احتیاج به تروی داره، تأمل داره، احتیاج بفرمایید به فکر داره. اینها به کمال رسیده نیستن. در خود حقیقت و واقعیت اون حکم حکیم محکم استوار دو تا چهار تاست، تغییر تبدیل پذیرم نی، به اونجا که رسید آرامیده است. بعد میفرماد و الحکم هو بعد تصدیق به وجود الاشیاء المستلزمه لتصورها. حکم همینی که سر زبان ما هست، حکم تصدیقه، تصدیق متفرع است بر تصور اشیاء. تصور اشیاء احکامش را، اوصافش را، آثارش را، جهات دیگر وجودیش را که متفرع بر اوست، بر اون موضوع است که تصور کرده، حالا حکمش بیاد، تصدیقش بیاد که بگوید انه کذا، وجودش اینه، خاصیتش اینه، موقعیتش اینه، ترتیبش اینه، مرتبش اینه، الا ماشاءالله چیزهایی که مطابق علم عنایی اله نظام هستی را و خواص متفرع بر اونها را و توقیفیت اسماء الله را در نظام هستی، اسماء الله تکوینی را عرض می کنم، توقیفیتشون را، موقعیتشون را، اینها را متوجه میشه، میفهمه، مییابه. بعد به جایی میرسد که میبیند عالم و آدم یعنی علم انباشته روی هم، جهان یک پارچه علم است. منتها فرمایشی که ایشون فرمودن اینطور که حکم را جناب آخوند تفسیر فرمود که حکم را برگردون به تصدیق و اون چرا که مستلزم است و تصدیق متفرع بر تصور و تصور تعلق میگیرد به مفردات و اون چه که بر متفرع، اون چه که متفرع بر اونهاست، باید بین این دو نحوه خواستن خیلی فرق بگذارید. و تصدیق میفرمایید که آثار هر کس نمودار دارایی اون کسه، حالا هر اندازه جان قوی تر باشه سوال پخته تره، خواسته پخته تره و قلم سنگین تره و هاکذا. آثار وجودی شخص میبینید شریف تره، قوی تره. و اینجا بین دو نحوه خواستن ببینیم که تفاوت چقدره. ولی اونی که خاتم است، ارنا، رؤیت، رؤیت حق الیقین است، حق الیقین میخواد. و جناب خلیل حبلی حکمن که حکمن رو معالش به تصدیق شده، این علم الیقین است. و علم الیقین کجا و حق الیقین کجا؟ علم الیقین است، بعد عین الیقین است، بعد حق الیقین است. بله اینطور. و اون علم الیقین علم به این پیدا میکنه به طور یقین که آتشی هست، حرفی نیست. و به آثارش، به علائمش، مثلا دودی برخواسته آتش هست، برهان او را وادار کرده آتش هست، اینطور. و عین الیقین نخیر، پیشتر آمده به چشمش مینگرد که آتش هست، میبیند که آتش هست، این عین الیقینه، میبیند. و یک کسی حرارت آتش را لمس میکنه، نه از دورا دور ببینه، خود آتش را لمس میکنه، متحقق میشود به صفات او، به آثار او، اون حق الیقین است. و بین این دو مرحله سوال خیلی تفاوته که خاتم بفرماید ارن الاشیاء کماهی، که رؤیت است و حق الیقین. و اون جناب خلیل الرحمن بفرماید که رب حبلی حکمن، که خواسته ها مطابقه، بله سوال ها مطابقه حکایت از حالات و اشخاص و سعه وجودی و اینها اینطور. بله حالا فرماشاتی دارید هم داشته باشید، سوال پیش میاد، کتابم شوراننده هست و سوال داریم، بحث داریم، حرف داریم و چرا نداشته باشیم. نظر شریف شما باشه، یادداشت بفرمایید، انشالله بعد از درس مطالبی حرفی، بعد از درس جهات دیگر. کیف کام کتاب سوال میاره و سوال مفتاح هست برای گشودن خزائن و معارف و حقایق. نارا که آدم نمیتونه برداره و نباید هم برداشته بشه و خوب نعمتی هم هست. خداوند شرح صدر به همه ما مرحمت بفرماید انشاءالله. این نظریه و عمل عملیه، عمل عملیه، اون نظریه را خیلی شیرینه و میبینید که هستن دنبالشون میخواهن. حالا که نظریه حاصل شده، سعی بشود که نظریه رهزن نشود، که مبادا از جنبه تعلق بدن به مادیات، بله حالا مادیات چه بدن، چه قوای بدن، چه امور مادی که انسان بدان وابسته هست. و اونطوری که جناب وصی علیه السلام در خطبه های جمعهش می فرمود و تنبیه می فرمود مردم را، نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، ولی می بینی اونقدر که از سیئات اعمال، از شرور انفس اینها می نالند، بله ای چه بسا که بنده خدا آدم ساده با صفایه و با خطاب میشه با او صحبت کرد، او هم دنبال استکمال ذاتیش هست و چندان مزاحم و مضر اجتماع و دین و آیین نیست. و دیگری میبینی که نخیر حرف یاد گرفته، حرف یاد گرفت، او اگر بخواد منحرف بشه بعد دزد با چراغ او خطرناکه. نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، اینها خطر دارن. کسانی که اوضاع مردم رو شوروندن و برایشون مثلا متنبی شدن، اظهار نبوت کردن مثلا و اظهار شبه نبوت امامت کردن و دارای مقام عصمت نبودند، اون حدیث کافی رو که جناب رسول الله، جناب امیرالمومنین در اون باب نانزلناه کافی، اصول کافی، بعد فرمودن این سال که آمد و رفت، این لیالی قدر که آمد و رفت، این متن قرآن است که به اجماع امت فریقین، به اجماع فریقین لیلت القدر برداشته نشده، این اجماعی مسلمان هاست. ای بعضی از افراد خیلی سطحی، مردم بعد یه چهار کلمه ضربه یزد بویاد که مثلا چی یکی اختلاف کردن مختصر، اونها لیاقت اون ندارن که بخواهیم بگیم اینها کسانی بودن که اجماع به اون شکسته بشه، اهمیتی ندارن. طرفین فریقین قائلن که لیلت القدر برداشته نشده و چه خوش حرفی. حالا که برداشته نشد، پس نظام هستی هم هیچگاه انسان کامل برداشته نمیشه، چون متن قرآن است که تنزل الملائکه و الروح فیه به اذن رب من کل امر. بعد اون باب میفرماد که اینها، این ملائکه، این روح، این کل امر رو، این فرماندار خدا کیه، بر کی نازل میشه. و فرمود حالا این لیالی قدر گذشته، اونهایی که دم از این واقعیت که جان ما ظرف حقایق قرآن است و ما نماینده الهی هستیم، حالا به روز آمده و سال گذشته اینطور بود، این ملائکه و روح و کل امر را برای اینها نازل کردن و دانا بودن. و چرا در یک مسئله در یک امر میبینیم 70 بار 100 بار زیر رو کردن اینها و نتونستن و بالاخره ضرب المثل شد در زمان امیرالمومنین، ضرب المثل شد بحثی که پیش می آمد، می گفتن دیگه قالوقیل که برای چی میکنید قضیت لا ابا حسن فیها، علی که نیست که بله حل کنه و حرفشو به ایشون بیان. و اون روایت دیگر که موندن صحابه همه بله گفتن که بروید علی رو بخواهیم ایشون بیان اینها. عمر اینجا ادبی به کار آورده، گفت ایشون عالمند و ما جاهل، ما بگیم ایشون بیان یا ما بدوریم که خدمت ایشون. اینا چیزهایی زاد، این جوامع فریقینه، جای این کار نیست که در مقام عملی، در مقام عمل مبادا که اون دانش، اون قوای نظری اون رهزن بشود، مبادا بشود دزد باغچه را. و این خیلی اهمیت داره، جنبه حکمی. الان خوبیم اینجا با هم دیگه نشستیم که سر جنگ و دعوا نداریم، که دنیا نیست، که کنار سفره معناست. در عالم معنا که دعوا و نزانی، عالم معنا که تزاهم ندارن با هم، تصادم ندارن. همین که پای دنیا تو کار آمده جنگ و دعواست، نزاع و تصادمه. الان که با هم دیگه دعوا نداریم به وقتش. اگر اون وقت من مثل پلنگ به شما حمله نکردم و به اون درسته، اون وقت قوه غضبی هم مثل کوه آتش فشان اون درسته، اون وقت توانستم قوای بدن رو بر دارای نفس مطمئن نبوده باشم درسته. الان چه دعوایی با هم دیگه داریم به وقتش. و اما العملیه فثمرتها مباشرت و عمل الخیر، مباشرت و عمل الخیر لتحصیل الهیئت استعلائیه للنفس على البدن و الهیئت انقیادیت انقهاریه للبدن من النفس. بله آقایانی که اشارات خدمتشون بودین، این سطر خلاصه فصل 8 نمط 9 اشاراته که شیخ ناظر است به اون فصل، که شیخ الرئیس در اون مقامات العارفین نمط 9 فصل 8 نمط 9 این مطلب رو پرورنده که ریاضت قرآنی انسانی در سیر و سلوک علمی این است که این قوای نفسانی رام بشوند نسبت به نفس ناطقه، رام او باشن. چطور تو کتاب های اخلاقی ما نوشتن و چی رو که ننوشتن این بزرگان ما، فرمودن قوه غضبیه رو آدم میخواد، حیوانات دارن، انسان داره، اجتماع میخواد. اگر قوه غضبیه نباشه که انسان ناقصه، حیوان ناقصه، اجتماع ناقصه، نمیشه نباشه. ولیکن تشبیه فرمودن در کتب اخلاقی، فرمودن قوه غضبیه مثل کلبه، این کلب رو باید داشته باشی، منتها کلب باید کلب معلم باشه، نه کلب هرزه، معلم باشه به وقتش، برای دشمن ای رو تحریز کنه و ای رو کیش بده، برای امور مزار اوست، مزار اجتماع اوست، دین اوست، نه اینکه بخواد با خودیهاش در بیفته. این کلب رو میخواد باید داشته باشه، منتها باید کلب معلم باشه و اون وقت دارای نفس مطمئنه هست که اینها بوده باشن معلم. قوه شهویه میخواد که نمیشه نداشته باشه، اما نه اینکه گاوه خوشالف باشه، نه اینکه قوه عقلیه رو زیر پا بگذاره او رو فدای قوه شهویه کنه. به این صورت اینها که شدن مطیع نفس ناطقه، این شخص باید به او بشارت داد که خوش باش که عاقبت به خیر است تو را. این داره به سوی کمال انسانیش رهسپار میشه و این دو بالی که داره او را به اوج سعادت میکشانن، اون نظری و این عملی. و این دومی اگر نباشه این قوا نسبت به نفس ناطقه این قوا تسلیم نشوند، گردن ننهند، این کشور وجود این شخص هست هرج و مرج، مضطرب نفس هست، مضطربه و نه مطمئنه، و نفس مضطربه به جایی نمیرسد، و همین که مطمئن نشد ارجی الی ربک، راه نداره غیر از این. قرآن است دیگه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این باید در متن نظام ما پیاده بشه، در متن امور ما باید این قرآن پیاده بشه، بشه یه چند سباهی به عنوان آزمون، در کام تو بر نیامد اونگه گله کن. اما العملیت و فثمرت و مباشرت و عمل الخیر لتحصیل الهیئت الاستعرائیه للنفس علی البدن، که یکی از ادله مغایرت نفس و بدن رو بعدها انشاءالله در کتاب میخونیم، همین حرفه که بعد در جلد چهارم آخر کتاب همین حرف باز اونجا عود میکنه که بیان مغایرت، میبینی نفس بر بدن مستعلیه، مستولیه بر او و قاهر است بر او. مثلا بدن میگه من تشنم، من نون میخوام، بله خواهش دیگه داره، یکی دیگه بالا سرش میگه نه خیر من روزم، هنوز وقتش نشده، نمیده به او، نه این مال مردمه، این شبهناکه، نه خیلی را من نباید بخورم. او این حرفاست، بدن این حرفاستش نمیشه که شبهناکه، یکی بالا سرش میگه که نه، اون میگه من نمیدم به تو. این کتاب های اخلاقی که معنا را تشریح فرمودن گفتن چشم میبیند، دیدبانی میکند، اجازه میدهد، جاسوسه، میگه بله این سیب است، اون آتش، این رو بگیر، این کار چشم، دست میاد رو میگیره، بله بله و بلامسه جاسوسی اینجاست، میگه این خیلی داغه، خودش کنار میکشه، چشم خیانت نکرد، گفت این رو بگیر، اون دست میزه میگه کاله، او بلامسه، هر یک نخیر چشمم دید و دستم اجازه، لامسم اجازه فرمودی رو میگیره و میاره به دهن بگذاره. انسانه، دهن از مزبله که نی، انسان باید صادرات و وارداتش رو بپاید دیگه، و میبینی که یه جاسوس اینجا نشسته قبه شامه، میگه نخیر این خیلی بدبوه، نخور، راسته، میگذاره کنار، نخیر اینها اجازه فرمودن، میگذاره به دهن. یه جاسوس اونجا که نوشتن جواسیس تو کتاب های اخلاقی، اینها جواسیس عقلا، و میذاره به زبان، زبان میگه که خب یه جاسوس اونجا نشسته میگه این که خیلی تلخه، این کار شامه نبود، کار لامسه نبود، کار باسره نبود، کار سامیه نبود، اینها هر یه، میگه نه خیلی تلخه، ولی این نبود، تو این کشنده است، میدیدی بیرون، نه خیر همه امضا کردن، همه امضا کردن که بفرمایی. بعد میبینی که یه جاسوس نهانی آسمانی انسوی میگه نخور، این شبهناکی، مال مردم، این چطور، این غصبه، چه بوچه، اون دیگه اینها حیوانیه. تا اونجا حیوانی بود که پنج حسی هست غیر از پنج حس، ولی حالا یه چیزی دیگه شده، ولی اون اجازه نمیده، میگه نخوف، انسانی تو، حیف هست، زخم میزنه به تو و شما را از حریم قربتون، از نورانیتتون باز میداره و حاکس ها این ها. لتحصیل الهیئت الاستعلاییه لنفس علی البدن، که مواقعش، مواعدش مشاهده می فرمان که نفسش چقدر وقار داره و جانش چقدر سکینه داره و حرفش چقدر موزون و حساب شده است، مؤمن است، لغو ندارد، بیهودگی نداره. والهیئت الانقیادیت الانقهاریه للبدن من النفس و الى هذا الفن، این عملی اشاره به قوله جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تخلقوا به اخلاق الله، اینطوری بشوید، متخلق، متصف، متعدد به آداب الله. رسول الله فرمود ادبنی ربی و احسن تعدیبی، من خوب ادب کرده. و قرآن، قرآن را جناب رسول الله فرمود که معدوبه هست. و یکی از معانی معدوبه را جناب سید مرتضی در غرر و درر می فرماید، علم الهدا، فرمود معدوبه یعنی ادبستان، که ما به تخفیف میگیم دبستان، ادبستان است. این ادبستان آدم را ادب میکنه، آدم را درست به بار میاره. یکی از معانیش، یه معناش هم سفره است، معدوبه، معدیبه، سفره است. این سفره الهیه تا اشتهای خورنده چه باشه. هیچ کس هم کنار این سفره بی بهره پا نمیشه، هر کی نشسته طعمه لقمه آیدش میشه. فرمود تخلقو به اخلاق الله، خداوند رحمان است، رحیم است، عالم است، محیی، عفو، غفور، الا ما شاء الله. و الا اون 99 اسم، اون 1000 اسم و اسماء دیگر، اینها امهات اسماء الهی هستند. همچنین است که اسماء الهی به حصر در بیاد، که به حصر که در نمیاد. تخلق به اخلاق الله، به اسماء الهی متصف بشوید، به اسماء الهی، نه مفاهیمش را بدانید، به حقایقش دارا بشوید، دارای حقایقش بشوید. به عرض رسوندم که دو تا حدیث است. یکی فرمود ان لله 99 اسما، من احصاها فقط دخل الجنه. خب حالا این 99 تسبیح در دست بگیرم، رحمان، رحیم، عفو، غفور، علیم، عالم، چه و اینها 99 تا رو احصا کردی؟ بله 99 تا احصا شده. یا نه، باید بریم به سراغ اون حدیث جناب امام ملک و ملکوت، کشاف به حق ناطق، جناب امام صادق صلوات الله علیه فرمود که چطور درباره قرآن جدش در نهج البلاغه فرمود القرآن ینطق بعضه به بعض. آقا هم فرمود احادیثم هم اینطورن، یعطف بعضه علی بعض، بعضی ها به همدیگر عاطفن، نظر دارن، این حدیث به اون حدیث ناظره، احادیث هم دیگر رو معنا میکنن، یعطف بعضه علی بعض. ان لله 99 اسما، من احصاها فقط دخل الجنه. حدیث دیگر ان لله 99 خلقا و من تخلق بها فقط دخل الجنه. پس اون اسما، این اخلاق، اون احصا، این تخلق، فقط راسته این آدم بهشتیه، این آدم خودش بهشته و این آقا بهشت آفرینه. تخلقوا به اخلاق الله. وستد الخلیل علیه السلام فی قوله و الهقنی به صالحی، آدم صالح اینه که بدنش، قوای بدنیش، نفسش تابع عقلشه، اعمال ناشایست، ناصالح از او صادر نمیشه. خیلی خوب. و الا فن یل حکمه، این تفصیل بود تک تک، اون فن نظری، این فن عملی، حالا یک کاسه الا فن یل حکمه داره این آیه مبارکه سوره تین رو عنوان میکنه، برای اینکه آیه بیان میفرماید این هر دو قسم را. البته خیلی خوش فرمایشی فرمود، استفاده کرده، خیلی خوب، ولیکن اون بیانی را که جناب خواجه در تفسیر سوره والعصر داره، بیان کوتاه بسیار بلندی در تفسیر سوره والعصر داره، ما تو این نوشته ها، این جزوات، اینها آوردیم، تو ابتدای اتحاد عاقل و معقول فرمایشش آوردیم، تفسیر کرده که والعصر ان الانسان لفی خسر، به چه؟ به اتباع شهوات و امور حیوانی و به اینها که خودش رو ارزون فروخته. الا الذين آمنوا ایمان برگشتش معالش به تصدیق است و تصدیق از شعب علم است، یعنی کسانی که قوه نظریشون رو پروراندن، و عمل و صالحات کسانی که قوه عملیشون رو پروراندن. این مال خودشون و تنها نباید برای خودشون بوده باشن، که باید به سنت و صفت سفرای الهی باشن که دیگران رو هم بپرورانن. و تواصو بالحق، معال حق به علم است، به علوم حق است، به معارف حق است. تواصو بالحق، بله، با یک دیگر، با هم دیگر، با تفاعل است، طرفین است، بله، یک دیگر را به حق، به علم دست هم دیگر رو میگیرن، یعنی در پی تکمیل نفوس دیگران هم. تواصو به صبر، که قوه عملی دیگران رو میپرورانن. این خلاصه و اشاره فرمایش جناب خواجه در بیان این سوره شریف. و به وزان همون بیان، مرحوم آخون در اینجا این آیه سوره وتین را عنوان فرمود، نحوه بیان همونطوره: و الی فنی الحکمه کلیهما از نظری و عملی اشیر فی صحیفت الالهیه و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، که انسان را ذاتن و صفاتن و افعالن به وزان خود و طراز نظام هستیش آفریده است. و هیه صورت و حلتی هیه طراز و عالم الامر، بله، که درست طراز یعنی طریقه، یعنی روش، سیره، اما نخه در طراز میدونید که زیبایی و زینت هم بر نهفته هست، که این مثلا پارچه را، این قبا را، این لباس را مترس کرده، بعد حاشیهش را طراز، نقش و نگار که مثلا ملیل دوزی کرده، بر اون طراز درست است، دارای یه کاری حقیقتی پیاده شد، اما با نظم خاص، که اینها میخوان این نظام هستی رو، زیبایی رو بپرورانن، که علاوه بر ایجادش در کمال حسن هست، به این الفاظ متمسک میشوند که طراز العالم، هیه طراز و عالم الامر، و عالم خلقم که ظل عالم امره، یعنی صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، و اینکه ظاهر است اینقدر زیباست، بله، که یارب بام ایوانت چنین است که گویی خود نگارستان چین است، ندانم بله بام حقایق اون عالم ملکوت اونها چسان است که که زندان بام تو چون گلستان است. اینجا که اینقدر قشنگه، این صفحه آسمان و بله این صورت آسمان و زمین و این همه، این ظاهر که، این زل که، بدن که اینقدر قشنگه، امرشون، روحشون، باطنشون، اون ایوانشون، اون پیشگاه ملکوتی تو اون عالم چقدر زیبا بوده باشه و چه بوده باشه، اینکه سایه است اینقدر شیرین و دلنشینه. و هیه صورت و حلتی هیه تراز و عالم الام سن بلددناه و اسفل السافلین و هیه مادت و حلتی هیه من الاجسام المظلمت الکسیفه. خیلی، پس این آقای انسان هم آن است هم این است. الا الذین آمنوا، اشارتون الى غایت الحکمت نظریه، که معال ایمان تصدیق است، تصدیق از شعب علم است، و عمل و صالحات که عمل شایسته است، اشارتون الى، و عمل و صالحات اشارتون الى تمام الحکمت عملیه. این بیانی که ایشون به وزان گفتار خواجه ارز کردیم در این سوره آورد. ولی فرماش دیگه که دنبال همین قوه نظریه و عملیه. ولل اشعار به ان المعتبر من کمال القوه العملیه ما به نظام المعاش و نجات المعاد. و من النظریه چه؟ بله، از قوه عملیه چه میخواهیم؟ نظام معاش، که کسب و کار و زندگی اینجا که نمیشه بدون زندگی اینجا بوده باشه، و نجات المعاد، نجات المعاد را برای این می‌فرماد که البته معاش باشه به صورت درست تا معادش تحصیل کنه، علاوه این که حرفی است در باطن او که در اعمال صالحه خودش را طوری بسازد که در معادش به صورت اشترگاه پلنگ، حیوانات، درنده ها اینها محشور نشه، چون بعدها برهان پیش میاد، حرفش زده میشود که انسان به علم و عمل خود سازنده خود هست و ملکاتی را که اینجا در خودش کاشته اونجا سبز میشوند به صورتهایی که مناسب اون ملکاتشونه. به این صورت پس اگر صلاح معادش را میخواهد که به صورت انسانی محشور بشود، جانش، بدنش و اینها به صورت انسان محشور بشوند، اینجا باید در اون قوه عملی هم خودشو مواظب بوده باشد که به صورت انسان محشور بشه. و اگر اینجا هم مثلا کسی چشم برزخیش باز بشه، مثلا پیشوایان ما رو، ائمه ما رو میبینی که چشم برزخیشون باز بوده، بالاتر از برزخی انسانهایی که در مسیرشونن، کسانی که دارای مکاشفات میشوند، بعد میبینید که اشباح، اشکال، گوناگون، جور با جور و صورتهای مختلف میبینن. و در روایات میبینید که گاهی ائمه اطهار برای اون خواص شاگردانشون ارائه میدادن و رفع حجابی به اندازه قابلیت اونها میشد. و میبینید اون کسانی که انوار ملکوت، بذرهای الهی در جانشون افشنده شده، انسانه و الا ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از اون خواب گران. این طوره آن سخنهای چون ما رو کشدومد، ما رو کشدوم گردد و گیرد دومد. و همچنین و اون روایات معراجی رو که عرض کردم سفرنامه جناب رسول الله هست و در اونها تأمل بفرمایید، میبینید که جزاء وفاقای سوره مبارک نبع رو تفسیر میکنن، میبینید اون کرا که انسان مییابد به وفق عملشه، از او سر میزنه چی کاشته، هر چه کاشته این بذرها سبز میشوند. ولی الاشعار به ان المعتبر من کمال القوه العمليه ما بهی نظام المعاش و نجات المعاد و من النظريه العلم به احوال المبدا والمعاد و تدبر في ما بينهما من حق النظر والاعتبار قال، یعنی ولی الاشعار به قال امیر المؤمنین علیه السلام رحم الله امرأ اعد لنفسه و استعد لرمسه و علم من این و فی این و الى این و الى زینک الفنین نظری و عملی رمزت فلاسفت الاله هیجون حیثو قالو تأسیان بالانبیاء علیه السلام الفلسفتو هیت شبهو بالاله رمز، که این که گفتن بر این آقایان فلاسفه الهی فلسفه حکمت چیه، گفتن تشبه بالاله یعنی این دو قوه رو بپرورانی، العبودیتو بله جوهرتون کنهار ربوبیه، دو قبه رو بپرورانی، التشبه بالاله حرف اینه. کما وقع فی الحدیث النبوی صلی الله علیه و آله و سلم تخلقو به اخلاق الله، یعنی فی الاحاطت بالمعلومات و تجرد عن الجسمانیات. میدونید که تعلق با تعقل جمع نمیشه و انسان مبتلای ممنوع و گرفتار به دام افتاده تعلقات جسمانی این نمیتونه که پرواز کنه، در دام افتاده نمیتونه که به اون حقایق دست بیابه. و علم، قدرت کمالات الهی آدم را منه میدهد، قوت میدهد برای احاطه به معلومات، و انسان میکوشد که محیط بشود. البته اون المحیط مطلق مثل العالم مطلق و دیگر صفات، اسما و صفات حسنا و علیا حقیقت عالمه، ولیکن به اون اندازه که پیش رفتیم تشبه بدو پیدا کردیم. ثم لا یخفا، حالا این شروع هست در بیان شرف حکمت. ثم لا یخفا شرف الحکمت من جهات عدیده، منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل. میبینید نظام احسن رو دیگه، همه حکیمن، یعنی محکم، درست، صحیح، اون چه که هست اون چنون میباید. چشم یعنی این، دندان پیشین یعنی این، دندان پسین یعنی اون، آدم یعنی این، عالم یعنی این. به از این تصور شدنی نی، چون از حکیم مطلق پیاده شده. جای آفتاب اینه، مسیر او اینه، وضع ماه اینه و مسیرشون اونه و الا باشالله. در هرچه بخوای تأمل بفرمایی، حیرتن در حیرت و حیرتن در حیرت، و هرچم پیش رفتی به زبان پیغمبرت بگو که رب زدنی فی که تحیرا، چون علم تحیر میاره، آدم بیخبر چه حیرتی داره. رب زدنی فی که تحیرا، هرچی پیشتر رفتی بار اله حیرتم را در باره خودت کلماتت بیشتر بفرما. این تو میبینی همه رو حکمتم و رو برنامه‌ای که به از این تصور شدنی نیست، امکان نداره، آفریده شده. نظام به حکمت، حکیم نظام، عالم، آدم، برنامه ما، یاسین و القرآن حکیم. قرآن حکیم است، آیاتش، کلماتش، سورش، قرآن تدوینی، قرآن تکوینی، قرآن ام الکتاب، این که در دست ماست حکایت از اون اصل میکنن، حکیم. که اگر اونچنان حکیم، اونچنان سخت استوار که اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپا، نمیشه برداشت. ثم لا یخفا شرف الحکمه من جهات عدیده، منها انها صارت سببا لوجود الاشیاء علی الوجه الاکمل، بل سببا لنفس الوجود اذ ما لم یعرف الوجود علی ما هو علیه لا یمکن ایجاده و ایلاده، و الوجود خیر محض ولا شرف الا فی الخیر الوجودی. بل اینی که به همه، به کسرات، به مظاهر، به موجودات، به اینها خلعت هستی پوشنده و عطا کرده، اینها فرع بر آگاهیشه، داناییشه، باید حکیم باشه، بدونه که به هر کس، به هر کلمه مطابق لیاقت او، کفایت او، شایستگی او، بایستگی او، باید به او این لباس را بدهد، این خلعت را بدهد. و هذا المعنى مرموز في قوله تعالى و من يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. و به هذا الاعتبار سمى الله تعالى نفسه حكيما في مواضع شتى في كتابه المجيد الذي هو تنزيل من حكيم حميد. قرآن حكيم، قرآن حکیم از حکیم صادر شده، یه چنین کتاب، بله، یه چنین کلام از چنین متکلم صادر شده. این که خودشو بس فرمود و وصف انبیاءه و اولیاءه بالحکمه و سماهم ربانیین حکما به حقایق الهویات فقاله و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه. اینا رو این تو ستوده و قال خصوصا فی شأن لقمان و لقد آتینا لقمان الحکمه، کل ذلک فی سیاق احسان و معرض الامتناع که بله به ما چنین نعمتی به شما ارزانی داشتیم در مقام احسان و امتنان. حالا امتنان بعد میاد، بحث امتنان پیش در پیش داریم که صحبتش میشه، بعد دو قسم میشه و بعد دور میشیم، حرف حرف میاره. کل ذالک فی سیاق الاحسان و معرض الامتنان، ولا معنا للحکیم الا موصوف بالحکمه، ولا معنا للحکیم الا موصوف بالحکمه، باید بالحکمت موصوف باشه، نه مفاهیم معانی الفاظ رو بدانه، موصوف باشه به حکمت، خودش حکیم باشه. المذکور و الموصوف بالحکمت المذکور حدها التي لا يستطاع ردها. و من از ظاهر المکشوف ان لیس فی الوجود، و من از ظاهر المکشوف ان لیس فی الوجود اشرف من ذات المعبود و رسول الهدات الى اوزه سبله. خب اونی که ذات معبوده، اینی که رسول او هستن، شریفتر از این ذات و از این رسول چه کسانی سراغ داری؟ هیچ کس را. و کلن من هولای و صفه تعالی بالحکمت، خداست که حکیم، رسولش هم که حکیم. فرمود لقمان اونطور و انبیاش را، اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم فقد این جلا وجه و شرفی ها و مجده ها فیجب و ازن ازن انتهاج و معالم غوری ها و نجده ها. نجد مقابل غوره، غور پستی، نجد فراز، باید نشیب و فراز این معارف و حقایق را به دست آورد. فلنعت الى اهداء تحف منها تحفه و ایتاء طرف فیها طرفه و نقبل الى تمهید اصولها، روی بیاوریم و نقبل الى تمهید اصولها و قوانینها و تلخیص حججها و براهینها به قدر ما یتعطا لنا، یتیسر لنا. و جمع متفرقات به کسر جمع، یعنی فل اونجا بفرمود فلنعت علا علا اهدای توحفین و جمع و علا جمع و علا جمع متفرقات شتا، که اون متفرقات واردت علینا من المبدأ الاعلا، که اون چرا که و خداوند به ما افاضه فرموده است، ما این متفرقات را جمع کنیم، تنظیم کنیم. فإن مفاتيح الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. خیلی خوب، حالا بعد خداوند ان شاء الله توفیق عطا کنه وارد مطالب کتاب بشه. المرحله الاولى في الوجود و اقسامه الاوليه و فيه مناهج. الاول فی، بعد از مناهج چیزی دارید باره؟ بعد از مناهج همینطور و فیه مناهج. الاول بسیار، الاول فی احوال نفس الوجود و فیه فصول فصل فی موضوعیته للعلم الالهی و اولیت التسامه فی النفس. الان ما روی اون مبنا و قاعده‌ای که آقایان آخر حاشیه داشتیم، شرح مطالب بود، کتاب‌های دیگر بود، راجع به رؤوس سمانیه که انسان وارد در اون علم میشه، علا بصیرتن، بدونه که موضوع این علم چیه، بله سر بی صاحب نتراشه، در باره چی صحبت میکنه و فایدهش چیه و مؤلفش کیه، واضحش کیه و صاحب کتاب کیه. بله انسان است، این که نمیتونه دست به هر کتاب، به هر نوشته دراز کنه، به هر سفره، بله این وقارش، مقامش اجازه نمیده بدون که داره چه کتابی میخره، به سوی چه درسی میره، به چه سفره‌ای داره دست دراز میکنه و هاکسا. خب حالا از این رؤوس سمانیه یکیش موضوع علم. در علوم دیگر که وارد میشویم راجع به احوال موضوعات اون علوم صحبت میکنیم، کاری به خود موضوعات اون علوم در اون علم نداریم، چون راجع به مسائل و عوارضی که تاری میشود بر موضوعات اون علوم صحبت میکنیم. آقای طبیب چه کار داره که مثلا از او بپرسیم که الانسان من هوه یا ما هوه که بخواد بله بگوید انسان مثلا چنین از چنان از مجرد مادیه، چه این کاری به این حرفا نداره. طبیب کاری که داره به بدن انسان دارد، از اون جهت که بدن انسانه، و کاری هم به بیماری های مثلا و روحیش و جهات دیگرش، اینها بیماری هایی که عارض بدنش می شود. در علم هندسه وارد می شود راجع به مقدار، در هیئت راجع به مقدار، منتها در هندسه مقداریست که بل مأخوذ با ماده نیست در ذهن، اما در هیئت هست. در علم حساب وارد می شوید اونجا مقداره، اما مقدار منفصل است، یعنی عدد است، باز یا مأخوذ با ماده هست یا نیست، نباشه که حساب باشه که از شعب علم موسیقی و این هاستش و هاکزا. علوم دیگر که بحثش می شود می بینید موضوعاتش را باید در کتاب دیگر به دست آورد و در اون علم راجع به احوال و عوارض تاری بر اون موضوع صحبت کرد و باید موضوعاتشون در کجا حرفش بشه، اثبات بشه. تحقیق که بفرمایی، زیر رو بفرمایی، میبینید تمام این علوم عیال این علمی هستن که بدون مشغول هستیم، همه باید در موضوعاتشون باید در اینجا معلوم بشه. حالا موضوع این علم چیه؟ و موضوع او باید در کجا معلوم بشه؟ موضوع این علم الان به مبنای همون حکمت رائج مشا فعلا داریم اینطور پیش میاییم که موضوع این علم وجود مطلقه. بحث در باره موجود، وجود، بما هو وجودان، بما هو موجودان. بعد میاییم اینجا میگیم که خب یه باید از کجا بدونیم و باید موضوع اون علوم را فرمودید در اینجا، موضوع این علم را میفرماد موضوع این علم بدیهیه، خیلی روشنه، اولیه، احتیاج به تکلف و تجشم نداره که آدم جای دیگر. چه قسمش؟ همونطوری که منظومه خوندید مرحوم حاجی فرمود مفهومه بودن، بودن. این چیزی نیستش که در بودن، موجود، وجود، مفهوم وجود آدم دغدغه داشته باشه، معطل بوده باشه. بله، مفهومه بله من عرف اشیایی. پس حالا شده بیان، شده اولی و خیلی هم وسعت داره و وسعتی که بی نهایته و چون وسعت داره در فهمیدن اون نفس در زحمت نیست. باز به همون فرمایشی که در منظومه خوندید و در اینجا هم به طور تفصیل عنوان میشه در کتاب و حرفش رو شیخ در شفا کتابهاش آورده که اون فرمایش ایشون و سر رو حاجی و سر رو اعرفیت الاعمی سنخیتون لذات کل اتمی و سر رو اعرفیت الاعمی سنخیتون لذات کل اتمی. هرچش موجود، معلوم، شی باستر باشه نفس در فهمیدن او راحت تره و هرچی محدودتر بشه میبینی که در زحمت بیشتر در زحمت میفته. چرا؟ برای اینکه نفس خودش مجرده، سعی وجودی داره و قید و بند مادی برای او نیست. اون چی که با او سنخیت داره او رو زودتر میفهمه. اینی که میبینی اعم رو، اوسع رو، کلیه به معنای سه وجودی، کلی را زودتر میفهمی برای اینه که و سر رو عرفیت الامی سنخیتون لذات کل اتمی. و اینجا در فهمیدن مفهوم وجود با این سعه بودش نوریتش آدم در زحمت نی. و کنه فی غایت خفایی، خود وجود مثلا آگاهی به عین وجود، به حقیقت وجود، به خارج وجود، به اون چه نحوه، به اونم میشه که کنه فی غایت الخفا. بله، کنهی که بخواهیم کنه احاطی وجود صمدی را، این یحذرکم الله نفسه، برای که ما محاطیم، او محیط است. اون حدیث شریف جناب امام صادق که به قدر و قیمت در نمیاد از عظمت اون حدیث، بل فرمود هر کس که به چیزی عالم شده به اون محیط شد، اون مفاد حدیث، هر کس که به چیزی عالم شد به اون محیط شد، تو محیط نشود به او بدون عالم نمیشود. علم به وجود صمدی بدون نحوه که محیط بر او بشویم، این که نمیشه، این امکان نداره. انت الوجوه للحی القیوم. اما به اندازه سعی وجودی خودش انسان ها، هر کس به همونن به قدر کانال وجودی خودشون میتونن به اون عین وجود، به حقیقت وجود او را درک کنند و بیابند، شهودند. بعد در الهیات این کتاب میگیم که بله، برای انسان میشود که به وجود، معنی وجود، حقیقت وجود، به این مفهوم نه، به اون شهود، به ذوق هم دست بیابد، منتهی نه به وجود صمدی که اون تو عرض کردیم راه نداره، اما به قدر کانال وجودیش بله پی میبرد و آگاه میشود. بله، حالا این قول پیش میاد، صحبت پیش میاد، در مقابل فرماشاتی باز پیش میاد، میبینیم اونها کمک میکنه. الان به عنوان مثلا تعبیر ما اگر کوتاه باشه، بله میفرمون که وقت به سر آمده. خیلی